نام خدا و سلام، من حسین توکلی هستم و این هوپوکسته که دارید میشنوید. خیلی خوشحالم که در سال 1400 هم در خدمت شما عزیزان هستم، اما ابتدای سال 1400 یه اتفاق ویژه‌ای قراره در هوپوکست بیفته. همونطوری که توی ویژه برنامه نوروزی هوپوکست به شما عزیزان گفتم، یه کتابی نوشته شهریار شهیر عزیزم به نام و خدایی که در این نزدیکی است. شهریار شهیر عزیز دلم هم که معرف حضور شما بزرگواران هست، خالق برند هوپو و صاحب برند هوپو و مهمتر از اون نویسنده هوپوکست ها. حالا توی این هوپوکست ها، هوپوکست های بعدی، میخوام کتاب و خدایی که در این نزدیکیست رو برای شما بخونم. شنیدن این کتاب صوتی و این پادکست برای شما خیلی ارزشمنده. برای کسانی که مقداری سختشونه کتاب خوندن یا زمانهای مردشون رو نمیدونن چطوری استفاده بکنن، میتونن این کتاب صوتی رو گوش بدن و ازش لذت ببرن. با ما همراه باشید تا من از ابتدای کتاب برای شما عزیزان بخونم. دیباچه‌ای بر این روایت. در سن 33 سالگی زندگی مادی خوب و پرجنجالی را سپری می کردم و ظاهراً همه چیز خوب به نظر می آمد. دور دنیا را چندین بار گشته بودم و درآمدی عالی و کاری بسیار خوب داشتم و همچنین معاشرین زیادی از هر سلک و طبقه‌ای که در آن زمان ظاهراً همین معاشرین هم به من قدرت می دادند و شهرت و اعتبارم را تضمین می کردند. اما ناگهان در کمتر از یک پلک به هم زدن، چنان همه چیز سیاه و تاریک شد که من به مستاق گنگ خواب دیده مدت‌ها طول کشید تا بفهمم کجا هستم و چرا هستم. امروز بر این باورم که آن هنگام یک انرژی بسیار قوی مرا به سمت وضعیتی متفاوت که بیشباهت به رحم مادر که برای رشد و نمو و جنین بسیار مناسب است پرتاب کرد تا من همچون یک جنین تولدی دوباره را در همین جسم خاکیم تجربه کنم. البته رحمی متفاوت با رحم مادر، یعنی بسیار سخت و کشنده و در سکوت مطلق و مملو از هجوم افکاری که حتی یک ثانیه توقف نداشتند. زمان کاملا برای من متوقف شده بود. 3 ماه اول با 3 ماه دوم و 3 ماه سوم با تجربه های بسیار متفاوتی همراه بود. باور کنید که هر 3 ماه شاهد رشد روحی بسیار متفاوت و تجربیات جدیدی بودم که به تدریج مرا از بعد زمینیم جدا می کرد. در این دوران 9 ماهه که به میان سکوت سخت و مرگاور آن محیط جنینی پرتاب شده بودم، به طور پیوسته سؤالی آزارم می داد. چرا من؟ در 3 ماهه سوم شاهد تغییرات بسیار زیاد درونی در خودم بودم که قابل توصیف نیستند. به یاد می آورم که شبی بر اثر یک قلیان روحی و درونی که در من رخ داد، کاملا از هوش رفتم. در حالی که همه چیز را می دیدم و قادر به درک محیط بودم. همانجا نقطه‌ای بود که در ذهن و جسمم شاهد نوری شدم که مرا کاملا در خلسه خود فرو برد و به انسان دیگری تبدیل کرد. زمانی که از بند 9 ماهه سکوت و تاریکی آن حصار تنگ بیرون آمدم، در ظاهر با همه آدم ها فرقی نداشتم. ولی در درونم شعله‌ای می جوشید و مرتب به من یادآوری می کرد که من دیگر از جنس این مردم نیستم. می توانستم نقاب های روی صورت همه را ببینم. عشق این دنیای سبودی کاملا در دلم رو به اضمحلال رفته بود و در واقع این جسم من بود که فرسوده و ظاهراً ورشکسته شده بود. طولی نگذشت که به دل کوه پناه بردم. پی به عشق وجودی برده بودم و در نبود تمام آنچه قبلاً داشتم و به دست آورده بودم، هیچ اثری از حضور دوستان و مخلصان قدیمی نمی دیدم. جالبترین قسمت ماجرا نوری بود که در درونم مرا به حرکت وامی داشت. ولی ظاهراً تلاش می کردم با کمک نقابی مانند نقاب دیگران مثل مردم عادی رفتار کنم. شغلی نداشتم و از آنجا که لازم دیده بودم برای برخی تغییرات در پی کاری باشم، به دنبال دوستان قدیمی می رفتم و رفتارهایی می دیدم که مرا بیشتر به سمت درونم سوق می داد. چمدانم را بستم و مانند زائری گمگشته به سوی شمال کشور رفتم و در کنار دریای پر از انرژی خزر سکنا گزیدم. بعد از مدتی که اولین بار با چشم درونیم طلوع آفتاب را در کنار دریای خزر مشاهده کردم، از خدای خود خواهش کردم که به من سلام کند تا دلم دوباره روشن شود. بین مردم عادی و آن نور و خلسه شب تاریک حرکت می کردم و به دنبال مسیری می گشتم. در آن روزها جان عالم را در درون قلبم حس می کردم و به مدت چند سال همان نور درونی از من مراقبت می کرد و مسیر را بر من نمایان می ساخت. احساسی که زندگی کاملا متفاوت و جدیدی را برای من به وجود آورده بود. بعد از مدتی تغییراتی را در درون خودم و ناحیه ستون فقراتم احساس کردم. بدنم مانند قایق بادبانی به تب و تاب افتاده بود. نور سفیدی در درون قلب و پشت پلکایم حس می کردم. صبحها با دوچرخه در شهرک آرام و زیبا رکاب می زدم و مرتب با تمام درختان و گیاهان مکالمه های جالبی داشتم. بالاخره یک روز با آوای گنجشکی بیدار شدم و شاهد این معجزه بودم که درختی که هر روز صبح آن را می دیدم پر از شکوفه شده است. انقلابی درونی رخ داده بود. من عاشق روز شدم. دیگر تفکرات اطرافیانم آزار نمی داد. دیگر تمام عالم برایم یک دست می تپید. همانجا بود که فهمیدم کل عالم یک تپش است. یک قلب مهربان و بسیار هوشیار که با هر تپش خود میلیون ها عنصر را در درون خود می آفریند. فهمیدم که آن دوست نیز از تنهایی خود خسته شده و اگر من او را می طلبم او هم برای من دلتنگ است. در آن لحظه فهمیدم که من شهریار نیستم، بلکه من و تمامی موجودات این هستی در اصل به منزله او هستیم و او ما را آفریده که یارش شویم. او ما را آفریده تا بتواند در آینه چشمان ما شکوه خود را مشاهده کند. فهمیدم من همان نوری هستم که با تمام شوق و عشق درونیم دوست دارم هرچه زودتر به آن نور هستی مطلق برسم. با او پیوند بخورم و جسمم را رها کنم. و من گام در مسیری گذاشتم که شرح آن را در این کتاب می‌خوانید. این اندیشه که شاید فردای دیگری برای من نباشد، من را بر آن داشت تا این نوشته را که زائیده ذهن من و محصول آن تجربه های شگرف است تقدیم به شانای عزیزم و تمامی دوستداران راه حقیقت کنم. شاید که نوری باشد بر گوشه های تاریک این جهان لایتناهی. فصل اول، تجربه های یک سفر. گاهی اوقات در زندگی به نقطه ای می رسیم که می بینیم ظرفیت درونی من پر شده است. در چنین مواقعی لازم است بخشی از این محتوای انباشته شده در درون را بیرون بریزیم تا فضای لازم برای داده های دیگر و احتمالاً مفیدتر و ضروری تر باز شود. در این صورت می توانیم ظرفیت درونی خود را بالاتر برده و گام در مراحل تازه گذاشته و افق‌ها و چشم‌اندازهای پیش روی من را توسعه ببخشیم. این همان تجربه ایست که من با تمام وجودم به آن دست یافتم. سفری پرماجرا که مرا از یک سلول کوچک و سرد به ساحل زیبا و پر انرژی دریای خزر رسانده بود. سفری سرشار از تجربه‌های بسیار ناب و شگرف فراپشت من بود و حالا احساس می کردم موقع آن رسیده است که آن را با دیگران، یعنی شما که الان این کتاب را می خوانید و می شنوید، به اشتراک بگذارم. حالا به آن میزان از پختگی رسیده بودم که احساس می کردم زمان نوشتنم فرا رسیده است و آنچه پیش روی شماست تجسم آن چیزی است که از آن سفر می دانم و در خاطرم مانده است. شما همان میزبانی هستید که در شعر بلند مسافر سهراب سپهری مقابل او نشسته است و به تجربه های ناب شاعر از طول سفرش گوش می دهد. با این همه اذعان می کنم که نه خود را دانای کل می دانم که قرار است روایت شگرفی را با مخاطبانش در میان بگذارد و نه فیلسوفی که قرار است به تشریح کائنات بپردازد. من فقط روایتگر یک تجربه ام. تجربه ای که فکر می کنم به گفتنش می ارزد. در واقع به قول بو علی سینا هیچ نمی دانم. گواه این سخنم شاید همین روایت ساده و بی پیرایه‌ای باشد که در طول کتاب حاضر شاهدش هستید. متن و ادبیات نچندان فاخر و حرفه‌ای که اگرچه از نظر عام می تواند نقطه ضعف نویسندهش باشد، اما در اینجا و در این کتاب به عنوان یک خصلت ویژه و در حقیقت به عنوان نقطه قوت روایت مطرح است. ساده باشیم. چه در باجه یک بانک، چه در زیر یک درخت. حالا برویم سراغ اصل مطلب. سخن بر سر چیست؟ حقیقت این است که من در این کتاب تلاش می‌کنم الگوی حقیقی از این هستی را برایتان ساده سازی کنم. الگویی که قابل درک باشد تا به کمک همدیگر در پی رسیدن به اهداف عالیه زندگیمان باشیم. بنابراین این که من کیستم و شما چه کسانی هستید اهمیت چندانی ندارد. آنچه اهمیت دارد حقیقت است. حقیقتی که قرار است به کمک همدیگر آن را کشف کنیم و برای این کار قرار است ساده و از روی احساس سخن بگوییم. چنان که مولوی میگوید حسها با حس تو گویند راز، بی حقیقت بی زبان و بی مجاز. کین حقیقت قابل تأویل هاست، وین توهم مایه تخییل هاست. آن حقیقت را که باشد از عیان، هیچ تأویلی نگنجد در میان. پس این گونه شروع می کنیم. نام من هیچ کس است. نامی مرتبط با حضور حقیقیم در این جهان و مسیری که در آن طی کردم. کیستی و چیستی من اهمیتی ندارد. حتما در میابید که چه می گویم. ساده شروع می کنم و ساده می نویسم. چون حقیقت در سادگی است. این همان فلسفه است که سهراب سپهری پس از سیر آفاق و انفس به آن دست پیدا کرد و در واقع اساره کلام اوست. هیچ بودن، پشت هیچستان بودن. سهراب سپهری این حقیقت اوریان و سادگی محض را که در تمام آثارش حضور دارد اینطور بیان می کند. به سراغ من اگر می آیید، پشت هیچستانم. پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگهای هوا، پرهای قاصدهایی است که خبر می‌آورند از گل واشده دورترین بوته خاک. روی شنها هم نقش‌های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است. تا نسیمی آتشی در بن برگی بدود، زنگ باران به صدا می آید، آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. از همین ابتدا مشخص می‌کنیم که هدف این کتاب پاسخ به سوالات دشوار نیست، چون سوالات انتهایی ندارن و من منبع الهام و دانش نیستم. اما نکته مهم و کلیدی که فوراً باید به این مسئله اضافه کنم این است که هر انسان به منزله جهانی است و سفر او در این جهان در حقیقت به منزله یک بار ظهور و افول هستی است. این همان تجربه ارزشمندی است که حاصل یک سفر است و قرار است در این کتاب روایت شود. تفاوت انسان‌ها نیز در همین مسئله خلاصه می‌شود. کسی که روایتی برای نوشتن دارد و دیگرانی که می‌آیند و می‌روند و هیچ چیزی برای گفتن ندارند. به قول شاعر، زندگی صحنه یک تای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست. خرم و نغمه که مردم به سپارند بیاد. حالا تو ای خواننده عزیز و یا ای شنونده عزیز، اگر این کتاب را به دست گرفتی و در حال خواندن هستی یا در حال شنیدن هستی، این بدان معناست که حریص بیشتر دانستن هستی. مشتاق کسانی هستی که در این صحنه نقشی ایفا کرده‌اند و رفتند و یا هنوز در صحنه حاضرند. میدانی که تعریف جهان در مجموع نقش‌های خلاصه می‌شود که آدم‌ها روی کره زمین ایفا کردند. من هم دارم درباره نقشی حرف می‌زنم که خودم روی این صحنه ایفا کردم. قبل از هر چیزی چند توصیه مهم دارم. تجربه هایی که از آن سخن گفتم چه میگویند؟ جملاتی که در ادامه میخوانید شاید اساره بخشی از این تجربه ها باشند. مراقب باشید که کنترل همیشه به شکل خشن میسر نمیشود. کنترل خشن و در لباس زور تکلیفش روشن است. سلطه‌گری علنی باید شکسته شود. اما از آنها خطرناکتر کنترل های زیر پوستی است. آنهایی که با کلمات به ظاهر زیبا میخواهند شما را در مسیری قرار بدهند که خودشان میخواهند. مشکل اصلی به کسانی برمیگردد که با تکیه و توسل به مسائل معنوی، مکاتب فکری و سایر ایدئولوژی‌های موجود در جهان میخواهند به شما بگویند که چه بکنید، چه بگویید، چه بخورید، چطور ببینید و چطور فکر بکنید. دسته دیگری هم هستند که با توسل به منطق و کلام و سخنوری و لفاظی و در قالب صحبت‌های فرهیخته و زیبا می‌خواهند دهان شما را ببندند. افکار شما را به زنجیر کشیده و به کنترل خود درآورند تا همانی شوید که آنها می‌خواهند و همانی را بگویید و انجام دهید که آنها می‌خواهند. زمانی سخن بگویید و کاری را انجام دهید که آنها می‌خواهند و زمانی بی حرکت و خاموش شوید که آنها می‌خواهند. در دنیای ادبیات کتاب‌های زیادی هستند که از سوی والدین برای فرزندان خود نوشته شدند، در حالی که حقیقتاً کتاب و خطاب آنها تمام مردم در تمام طول تاریخ بوده است. کتاب قابوسنامه نوشته عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر که برای آموزش روش زندگی به فرزندش نوشته شده است یکی از این نمونه هاست. کتاب نامه به کودکی که هرگز متولد نشد اثر اوریانا فالاچی، روزنامه نگار شهیر ایتالیایی، نمونه دیگری از این کتاب هاست. پس کتاب های از این دست یک مخاطب خاص و انبوهی از مخاطبین عام دارند. مخاطب خاص من در این کتاب شانای عزیزم، دختر دلبندم است. و مخاطبین عامم شما دوستانی که دلم می خواهد با همدیگر به جستجوی حقیقت برویم و با شروع خودشناسی به هر نوع سلطه نامحسوس و محسوس خاتمه دهیم. پس به شانای عزیزم و به شما میگویم اجازه ندهید کسی افکار، گفتار، رفتار، نحوه نگرش و حتی احساس نیاز شما را کنترل کند و برای شما تعیین تکلیف کند. خودتان باشید و به خودتان افتخار کنید. خودتان را از کنترل و سلطه هر نیروی آزاد کنید تا به نور و منبع انرژی درونی خود پی ببرید. باور کنید هویت شما چیزی نیست که کسی آن را تعریف کند و بخواهد آن را کنترل کند. هویت شما همان است که از درون خودتان می‌جوشد. کافی است آن را احساس کنید و نسبت به آن حس خوبی داشته باشید. توصیه مهم دیگرم این است که در حین مطالعه اگر در جایی درک مسئله برایتان دشوار بود و متوجه موضوع نشدید، دست نگه دارید و جلوتر نروید. من را هم قضاوت نکنید. به قول نظامی گنجوی، میکوش به هر ورق که خوانی تا معنی آن تمام دانی. منظورم سوالات و ابهامات ذهنیتان نیست. با آنها نجنگید. اتفاقا بگذارید سوال پیش بیاید، چون پاسخ در زمان مناسب به شما خواهد رسید. منظورم درک صحیح و به قول معروف گرفتن لب مطلب و مغز کلام است. نگران مطلب بعدی که هنوز نخوانده اید هم نباشید. آنها جایی نمی روند. همینجا هستند و می مانند. فقط به خود و قدرت فکرتان وقت و فرصت بیشتری بدهید تا مطلبی که روی آن کمی گیر دارید را حذف کنید. بگذارید زوایای تاریک موضوع برایتان روشن شود. مهم نیست چقدر طول می کشد. فقط پس از آن که به احساس رضایت از فهم مطلب رسیدید، به سراغ مطلب بعدی بروید. البته قطعاً سطح افراد با یکدیگر متفاوت است. برای بعضی از خوانندگان شاید خواندن این مطالب جدید غیر منتظره باشد و برای عده‌ای دیگر بسیار ساده بوده و ممکن است نسبت به آن از قبل آگاهی داشته باشند. سرعت حرکت آدم‌ها هم به همین میزان متفاوت است. بعضی در این جاده کنتر حرکت می‌کنند و بعضی سرعتشان با ما برابر است و عده‌ای هم هستند که سریع‌تر حرکت می‌کنند و کمی جلوتر. در اولین پیچ جاده منتظر ما می‌مانند تا از گرد راه برسیم و همراهیشان کنیم. اصلاً اهمیتی ندارد. مهم آن است که همگی در یک جاده در حال قدم زدن هستیم و این جاده در نهایت ما را به سرمنزل مقصود می‌رساند. برای رسیدن به درکی بهتر، ابتدا زحمتی به خودتان بدهید. چشم‌های خود را ببندید تا همه جا را تاریک ببینید. اعتقادات و آنچه را که در ذهن دارید برای لحظه‌ای در گوشه امن بگذارید تا حافظه خود را خالی کنید. گوش‌های خود را بگیرید تا صداها فیلتر شوند و آنها را نشنوید. صفر شوید و سکوت اختیار کنید. از جایی که هستید بیرون بروید، بالاتر بروید، از زمین فاصله بگیرید، به جایی بروید که فکر می‌کنید نبودید و نیستید. جایی که گمان می کنید خدا در آنجا نشسته است. حال چشم و گوش خود را باز کنید و دوباره نگاه کنید. سعی کنید جهان و خلقت را از زاویه دیگر ببینید و حتی از آن بیرون بروید و از موضعی بالاتر به جهان بنگرید. بله، این پادکستی که شنیدید مقدمه و ابتدای کتاب و خدایی که در این نزدیکی است اثر شهریار شهیر عزیزم بود که براتون خوندم. البته بخشای اصلی تر و مهمتر کتاب میمونه برای هوپوکستای بعدی که حتما همراه ما باشید تا اون قسمت ها رو هم گوش بدید و برای دوستانتون بفرستید تا اونا هم بتونن حال بهتری داشته باشن. بازم میگم این کتاب رو میتونید در خود سایت شهریار شهیر عزیز به آدرس شهریارشهیر.com دانلود بکنید، یا این که کتاب صوتیش رو همینطور که من دارم براتون میخونم هر هفته دنبال بکنید و از طریق هوپوکست بشنوید. ممنون که هوپوکست 26 رو شنیدید. تا هوپوکست بعدی، خدا نگهدار.